این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست و باز هم یک هفته دیگه آغاز شد و طبق معمول شاعرمون گفته توانا بود هر که دانا بود، و یارش باهاش مهربانا بود. مرو بی جهت راز دل را مگو، که اینها همه امتحانا بود. بزن آخرین پیک خود را بگو، که این آخرین استکانا بود. زبانم نمی گردد و کر شدم، دل و دیدم ناتوانا بود. تواناییم همه سوخت شد، زبست خانه من مکانا بود. بله، من باز معذرت خواهی میکنم، به هر حال شاعرمون همیشه بده دیگه. این هفته ما میخواییم با توانایی خاصی به سراغ همه توانایی ها و ناتوانی های بچه رو دوپا بریم و قول میدیم آخر هفته شما رو توانا برگردونیم به کانون گرم خانوادتون در زمینه همه جور توانایی، ناتوانی از جمله جسمی، حسی، جنسی، قسطی، روحی، مغزی، فکری، خصوصا مالی هم به شما و دوستان عزیز همه مشاوره میدیم و امیدواریم که دیگه لذت ببرید از این مشاوره.
بیانیه شماره 437.
اعلام می‌داریم که ندانستن قدر چیزهایی که داریم باعث می‌شود بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و بلاهای غیر طبیعی مثل مقام معظم رهبریشون و اوس محمود و اینها چنان بر سر آدم هوار بشوند که با 100 تا قرص و آمپول و کشیدنی و خوردنی و ستاد مقابله با بحران و مصاحبه و رهنمود و اینها هم نشود شر آنها را از سر خودمان کم کنیم. امضا قدردانهای همیشه مواظب خود قربون دست و پای بلوری خودمون بریم، معمولا در بحران رادیو پس فردا. به 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 به، بالاخره چی شد؟ شما تکلیف تو با خودت روشن کن، میگیم به فرزانه. ها فرزانه کی؟ ها رهبرش جا انداختم، ببخشید، به رهبر فرزانه انقلابشون که گفته
نه ما با غرب پدرکشتگی اونچنانی نداریم. البته پدرکشتگی داریم.
ها داری. چی شد بالاخره؟ بگو آقا الان همه الینگی واسطه، ببینم شما پدرکشتگی دارین یا ندارین بالاخره.
نه ما با غرب پدرکشتگی اونچنانی نداریم.
آها خب پس ندارین، خدا رو شکر. اوکی ها چی؟
البته پدرکشتگی داریم.
ای بابا آقا، بچه ها معطل اسکول کرده ما رو اینما.
من و دوستم محسن از استرالیا ملبورن تماس میگیریم. جاز خالی، خیلی بهت فکر کردیم و دوست داریم پیام بر بفرستیم. همینطوری، مرسی.
همی جوری. خیلی متشکرم که همی جوری زنگ زدیم به ما، مخلصی. بابا این این امیدواری ها و ناامیدواری های شما ما رو خفه کرد، میگیم به خانم اشتون و آقای جلیلی و همه دستن در کاران مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک خفه کردن ما رو، با قالش بکنین راحتمون کنین دیگه. و روز جهانی نابینایان یا روز عصای سفید رو هم تبریک میگیم به همه نابیناهای عزیزمون که تو ایران بهشون میگن روشندل، مسئولین عزیز. اما کو کسی که یه قدم برداره تا یه کمی مشکلات این عزیزان رو برطرف کنه، راه تاریکشون رو روشنتر کنه. تاریک منظورم لحاظ بینایی ها، راه زندگیشون که بعضیا از ما هم روشنتره، هزار ماشالله.
من مالیات چشمی دارم و روزدارمون شب روزمون تاریکه، ولی توصیه‌ام به اینایی که این نعمت رو دارن اینه که خودشون جای ما برای پنج دقیقه بذارن و می‌بینن چیه این زندگی. لطفا خودشون رو مواجه خودشون باشن و به دور و برشون خوب دقت کنن، رامین از احوال به دور و برشون خوب دقت کنن.
عاشق چشماتم تو خودت میدونی، از بیان از دیکم بگی که میمونی. عاشق چشماتم تو خودت میدونی، از بیان از دیکم بگی که میمونی.
و تو از همه ما بیناتر و به درد بخورتر هستی، میگیم به اون عزیز نابینایی که ایمیل زده بهمون و گفته من تا قبل از اینکه نابینا بشم تا سوم راهنمایی درس خونده بودم، کار آزاد میکردم، ولی بعد که نابینا شدم رفتم لیسانسمو گرفتم، الان لوازم خونگی واسه تعمیر میکنم با لبات بازی بازی کنه، گاف صندوق بابام هم که کلیدش گم میشه من باز میکنم. یعنی دمت گرم، با تو دیگه کی هستی داداش؟ خونه هم که خریدی تو بهترین نقطه شهرتون، دست مارم بگی قربون شکلت.
عاشق چشماتم تو خودت میدونی، از بیان از دیکم بگی که میمونی. عاشق چشماتم تو خودت میدونی، از بیان از دیکم بگی که میمونی.
از شهرکار تماس میگیرم، خواستم به آقا بگیم که اینقدر میگی مسئله رو بزرگش نکنیم بزرگش نکنیم. من پسر دارم هنوز 6 سالش نیست، میره پیش دبستانی. 600 هزار تومان به من گفتن بیار تا وسط بنویسیم پیش دبستانی درس بخونم. خب از کجا بیارم بابا؟ اینقدر مسئله رو بزرگش نکنم آقا فرشید. آورین
ببین، ولی در صورت شما هم بزرگش نه، حالا شما زنگ زدی بزرگش کردی دیگه. هر چی آقا میگه آقا جان، هر چی بزرگ بشه به ترکه شما جوابگویی.
رادیوی دگه سبا دگه گفتم نمیتونم تمام زورم.
خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، مدیر پروژه ساخت ذریح امام حسین با یک هیجان خاصی اومدن از مراسم رونمایی از این ذریح صحبت کردن و تو حرفاشون یه نکته گفتن که باعث شد ما آب روغن قاطی کنیم بدجور. راستش اونم این بود که ایشون فرمودن برای ساختن این ذریح 14 میلیارد تومان هزینه شده و این ذریح تازه حالا توی قم ساخته شده. از سال 87 هم یه تعداد زیادی نیروی کار درگیر اون بوده، حالا تازه تموم که شد باید به عتبات عالیات موقع منتقل بشه. حالا سرجم حساب کنیم، شما بگو عزیزان یه 15 میلیارد تومانی خرج این ماجرا کردن. ما که خب میدونیم به هر حال ذهن خیلی درگیری داریم، اصولا همش فکرای بد میکنیم. یه لحظه پیش خودمون تصور کردیم مثلا امام حسین علیه اگه زنده بود آقایون ازش میپرسیدن ما یه همچی پولی داریم آقا، میخوایم بریم باش، اصلا آیا بریم باش برای شما ذریعه طلا بسازیم، یا مثلا همین پول یعنی 15 میلیارد تومن رو مثلا بکنیم 1500 تا 10 میلیون بدیم به 1500 تا خانواده بی سرپرست و مشکل دار، مثلا برن باش خونه رهن کنن، جایزیه بگیرن، چه میدونم. همش فکرمون درگیر اینه که این امام شیعه اینقدر معروفه به شجاعت و دلاوری، جواب این سوالو چی میداد؟ آیا میگفت برید برای من زری بسازید؟ حالا این امامی که توصیفش ما شنیدیم خیلی بعیده که همچی چیزی رو میخواست. حالا مگه اینکه یه سریا بخوان کاتولیکتر از پاپ بشن و شاید حرفشون این باشه که از امامشون بیشتر میفهمن، بصیرت بیشتری دارن. آخه مگه مثلا مزار امام حسین بدون زریح مونده بود شما همچی ابتکاری از خودتون به خرج دادین؟ در هر صورت ما از طرف عزیزانی که یه همچی کاری کردن، از اون 1500 تا خانواده‌ای که لنگ نون شبشون هم هستن معذرت می‌خوایم. ازشون می‌خوایم به این نکته توجه کنن که شو و تظاهری که کمک کردن به اونها ایجاد می‌کنه کجا و شویی که میشه با ساختن این ذریع طلا برای مزار امام حسین داد کجا. بله شو رو فراموش نکنیم، خیلی مسئله مهمیه شو. بله موضوع این هفتمون توانایی و ناتوانیه. امروز توانه‌های رام نشدنی همه اینا سپاسی‌های موجوداتی سالم اما ناراضی. خب بریم با هم خیلی سریع مستاق شناسی از ناسپاسی‌های خودمون داشته باشیم. بله بله می‌دونیم که الان خیلی از مسائل تو ایران میزون نیست، خیلی از چیزا سر جای خودش نیست، خلاصه مشکل زیاده. ولی دلیل نمیشه ما روی اون چیزایی که داریم هم خط بکشیم زانوی غم بغل بگیریم که. بنابراین الان با هم یه مرور همچی شنگولانه‌ای روی این ناسپاسی‌ها بر اساس مقاطع سنی مختلف می‌کنیم تا دقیقاً معلوم بشه در این راه باید چی کار بکنیم. پس برو بریم اولیش مقطع جنینی. بله مقطع جنینی ما شاهد داریم از اون دوران، بله از همون دوران مخرجم لو نمیدیم که یه وقت دست زیاد نشه تو استفاده از نظرشون. آقای خانم شاهد ما میگه این آدمیزاد حتی تو دوره جنینی هم به طور دائم اندر کف اینه که به دنیا بیاد، یعنی همش نشسته تو اون فضای کوچیک سماق میمه که منتظر این 9 ماه که به نظر اون البته حدود 9 سال میگذره تموم بشه بود دوی بیاد ببینه تو این دنیا دیگه مثلا چه خبره. یعنی همین دنیایی که ما توش هستیم، یکی نیست بگه آخه بابات خوب ننه تو، آخه چه کاریه تو اون فضای دنج تک و تنها نشستی غذا همه چی دارن فراهم حالشو ببر. خب عزیز من باز بعضیشون هم دو قلوسه قلوه هن، تنها اینا هم نیستن. ای بابا چقدر بگیم آخه کوکوش شنوا. مقطع نوزادی. ای جانم ای جانم، این مقطع همطور که شنیدید با یه صدای ممتد شروع میشه تا دو سه سال بعدش که منجر میشه به دوره کودکی تو عشق و حال فراوان میگذره. چون اصولا میدونید که تو این دوره پدر و مادر حسابی به بچهشون توجه میکنن، خود بچه‌م که تو دوره جنینیش حسابی تنهایی کشیده حسابی به فضای دوربرش حال میکنه بهش خوش میگذره، اصلا هم خیالش نیست که دوربرش چه خبره، دنیا رو آب ببره، این نوزاد ما رو سرلاک و شیر مادر رو این حرفا میبره. شاید این تنها دوره‌ایه که ما آدما همش اینقدر کوچولو یه ذره قدر روزایی رو که توش هستیم میدونیم. بله ما برو بریم دوره بعدی کودکیه. به به تو این دوره کودک مورد نظر ما دست و پاش شناخته و بعد با فهمیدن اینکه میتونه با این دست و پاش چه آتیشی به سوزونه شروع به شیطنت و از در دیوار بالا رفتن میکنه. بعدش یواش یواش بزرگتر میشه، تازه میفهمه که بابا اصلا بچگی حال نمیده که، آدم باید بزرگ باشه تا بتونه خیلی کارا رو انجام بده. مثلا وقتی میبینه باباش چقدر قدرتمنده، میتونه در یه قوطی خیار شروع در سه سوت باز کنه، کفش میبره، تو دلش میگه کاش منم زود بزرگ بشم. ای بابا بزرگ بشی چی بشه آخه عزیز ناسپاس من. اما دوره نوجوانی، خب تو دوره نوجوانی بچه ما بزرگتر شده، با توجه به اینکه به بلوغ جنسی هم نزدیک شده، همچی یواش یواش احساساتی توش پدیدار میشه که براش جدیدن. نوجوان در این دوره شروع میکنه به فهمیدن یواش یواش و خیلی از تفاوت‌های به هر حال دوروبر خودش رو درک میکنه. مثلا اطرافیان پولدارش رو میبینه دارن چه جوری خرج میکنن و تو خودش حسرت میخوره که چرا اون نمیتونه اینجوری اشغال های نوجوانونه کنه. حالا شما هی بیا بهش بگو که ببین تو سالمی، این همه کارها با بدن سالمت میتونی انجام بدی، خیلی ها نمیتونن. میگه باره بابا تو هم دلت خوشا، نه تو رو خدا میخوای سالم هم نباشن. ای بابا یه چی میگه، رفیق من رفته دبی تور صحرا، میفهمی؟ بفهم. بله مام دیگه اینجور موقعا باید فقط بفهمیم، بیکار دیگه دستمون بر نمیاد دیگه.
خیلی ترسیده از بابت این ماجرای سلامتی، چون یکی دو بار به چشم خودم یکی دو تا چیزو دیدم که تازه فهمیدم چه چیزایی رو دارم که قدرشون رو نمیدونم. یادم تو دوره دانشجویی یه بار با دوستم نرگس داشتیم، به چیزی به شدت میخندیدیم، از اون خنده های خیلی شدید که اشک تو چشم آدم جمع میشه. بعد یهو نرگس گفت شرم، نمیدونم چرا احساس میکنم یه طرف بدنم لمس و بی‌حس شده. خلاصه به زور و اصرار ما فرستادیمش رفت دکتر، و بعد از کلی عکس و آزمایش دکترها تشخیص دادن که به یه بیماری مهلک عصبی مبتلا شده. یعنی منو میگی تا یه هفته اصلا قفل قفل بودم جلوی چش من، دختره طفلی خوب خوب بود، بعد یهو همه دنیاش عوض شد. از اون به بعد واقعا چشم ترسیده و گاهی که خیلی از یه سری چیزا به سطوح میام یاد نرگس و خنده های اون روزمون میفتم و با خودم فکر میکنم دو روی سکه زندگی چقدر زود میتونن جاشونو با هم عوض کنن.
من نمیتونم چی کار کنم خدایا، من نمیتونم یه گزارش ساده بگیرم دیگه، هیچ کاری از دستم بر نمیادش، اصلا هیچ وقت نمیتونستم. اوه 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 5-6 دقیقه دیگه باید بفرستم گزارشم، و چی کار کنم، از چی گزارش بگیرم، من نمیتونم.
تو میتونی.
ها؟ کی بود؟ کی بود حرف زد؟
من بودم، گفتم تو میتونی.
تو کی هستی؟
من پاتم.
پامی؟ من کاری نکردم که کسی پای من باشه، چه گیری کردیم. یعنی چی پاتم؟ بی تربیت، پای خودت باش. با پای من چی کار داری؟ کوشی اصلا ها؟
من پاتم یعنی من پات هستم، پا یعنی پای تو.
ها؟ پای من؟ یا خدا پای من میتونه حرف بزنه؟ کدوم پامی؟
پای چپتم.
آخه؟ من همیشه دوست داشتم که با پای چپم حرف بزنم. آخه
خولیا، الان میتونی وایس ریکوردرت رو روشن کنی و این حرفا رو ضبط کنی و بکنی چه گزارشو توی دنیا معروف شی. خره کی تا حالا با پاش حرف زده که تو دومیش باشی؟
آره راست میگی، ضبط کن. چه باحال، چه شانسی آوردم این وایس ریکوردرم رو خاموش نکرده بودم، روشن بوده، همه چی رو ضبط کرده. ای و خب بزن بریم چیز. ای پای عزیز، شما چرا حرف زدی؟ چی شد که یه دفعه خواستی با من حرف بزنی؟ زبون بکردی ها؟
از بس که تو خری نشستی ای میگی نمیتونم. من خواستم بهت بگم که میتونی، آدم اگه بخواد کاری نداره.
ببین به جان تو نمیتونم.
اونو که میدونم نمیتونی، هنوز یادم دو سه بار پاشدی رفتی پیش دکتر با خجالت گفتی نمیتونی.
نگو این حرف رو، داره ضبط میشه، یکم ملاحظه کن. در ضمن قضیه هم خوب شد رفت کارش دیگه، میتونم.
واقعا خب خدا رو شکر، همه فشارش رو ما بود.
حالا شما هم گیر دادی یا فکر کردی پاشدیم اومدیم خارج هرچی بگی میشه رانتن پخش کرد؟ نخیر نمیشه.
چیزی نگفتم، میگم من این که تونستی به هر حال خیلی خوب شد، فشار از روی ما برداشته شد.
ای بابا تو هم گیر دادی به تونستن و نتونستن من. من میگم میتونم، خیلی خوبم میتونم. حالا که باهات مصاحبه نکردم میفهمی.
خرت از پل گذشت ما رو یادت رفت دیگه. خیلی خوب، حالا ببینم میتونی یا نمیتونی، از این به بعدم باید روی پای خودت وایسی.
ای بابا پاز اون قضیه رو کشید وسط، اصلا شما مثل که پرایوسی حالت نیست. آخه تونستن من به خودم مربوطه، نباید رو آنتن بگی که. اصلا دیگه باهات مصاحبه نمیکنم با تو. اما چه حرف نمیزنی؟ پا جان، پای چپ جان، حرف بزن. جون من، جون خودت، جون من حرف بزن بابا، بذار یه گزارشی بگیرم ازت، بذار معروف شم. دیگه چه حرف نمیزنی؟ بدبخت شدم، اصلا من نمیتونم. اصلا تو اون قضیه همه زحمت رو تو کشیدی پا جان.
بلش کن بابا.
یا خدا این چه صدایی بود؟
من دستتم.
دستمی؟ چی دستمه؟ من که چیزی دستم نیست.
این صافه خری میگم دستتم، یعنی دستتم دیگه.
ایوا کدوم دستم؟
دست راسته.
یا خدا دست راستم. تو دیگه چی میخوای بگی ها؟ اون پاکه واسه من آبرو نذاشتش، حالا لالمونی هم گرفته.
خب عزیزم خودت گفتی نمیتونی، پا هم گفت نمیتونی دیگه، من چی بگم؟
چی میخوای بگی؟ اصلا من غلط کردم، اصلا میتونم. آره میتونم. میشه تو دیگه به تونستن من گیر ندی؟
ببین خودت قضیه رو سریع اونطوری فی تربیتش میکنی ها، مثلا حرفی زدم بعدم پا بگه نمیتونی، من که نظرم اصلا این نیست.
تیکن انداز بابا،